ساعت 21 شنونده رادیو فردا هستید. رافائل گروسی در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معاون هنری این وزارتخانه را برکنار کرد. به گفته سفیر ایران در مسکو، انتقال گاز روسیه به ایران در هفته آینده نهایی می شود. شب بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم شنونده 10 دقیقه خبر از رادیو فردا باشید. صبح روز دوشنبه امروز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش آغاز شد و رافائل گروسی مدیر کل این نهاد گفت در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده است. Progress has been made. It is my sincere hope. رافائل گروسی در اظهاراتش ابراز امیدواری کرد در چند روز آینده بتوان به نتیجه موفقیت‌آمیزی در این گفتگوها رسید تا آژانس بتواند به ادامه بازرسی‌هایش در ایران بپردازد. در روزهای اخیر مذاکراتی میان نمایندگان آژانس و ایران برگزار شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه این مذاکرات را مثبت خواند، اما گفت هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.
آخرین دور هم جمعه و شنبه گذشته برگزار شد. هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم، اما روند گفتگوها روند مثبتی بوده. منتظریم که آخرین گفتگوها انجام بشه و متن نهایی مورد توافق ایران و آژانس که در برگیرنده شیوه تعامل ایران و آژانس در شرایط جدید هست نهایی بشه.
اسماعیل بقایی همچنین روز دوشنبه تصمیم درباره خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT را بر عهده گرفت، بر عهده نظام خواند. آقای بقایی این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره بررسی طرح خروج از NPT در مجلس ایران بیان کرد. او گفت موضوع خروج از NPT صرفاً در سطحی محدود در مجلس مطرح شده و تا کنون هیچ تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده و تصمیم را بر عهده نظام دانست. روز یکشنبه برخی نمایندگان از بررسی سفوریتی طرح خروج ایران از NPT در مجلس خبر داده بودند که بعداً از سوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تکذیب شد و گفته شد این طرح فعلاً در حال بررسی است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه نادره رضایی معاون هنری این وزارتخانه را برکنار کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از خانم رضایی به عنوان معاون حاشیه ساز وزیر فرهنگ نام برده است. معاون سابق هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اخیراً در واکنش به لغو جشنواره موسیقی محلی جنوب به نام کوچه که مجوز این وزارتخانه را داشت گفته بود که علارغم 2 ماه تلاش کوچه بن‌بست شد. نادره رضایی همچنین به دلیل برگزار نشدن کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی از مردم ایران عذرخواهی کرده بود. خبرگزاری فارس دیگر رسانه نزدیک به سپاه پاسداران از خانم رضایی به عنوان مدیر نابلد برای دولت نام برده که به ادعای این خبرگزاری حاشیه ساز بوده و برای برگزاری کنسرت همایون شجریان هیچ گونه هماهنگی اجرایی با نهادهای زیربط انجام نداده است. سفیر ایران در مسکو روز دوشنبه از نهایی شدن قرارداد انتقال گاز روسیه به ایران در هفته آینده خبر داد. به گفته کاظم جلالی، هیئت انرژی روسیه به دستور ولادیمیر پوتین قرار است به ایران سفر کند تا بحث انتقال گاز را نهایی کنند. با این حال، این مقام جمهوری اسلامی گفت هنوز روی قیمت خرید گاز دو طرف به توافقی نرسیدند. سفیر ایران در مسکو روند انتقال گاز از روسیه را در 3 فاز عنوان کرد و افزود که قرار است زیرساخت فازهای 2 و 3 با سرمایه روسیه انجام شود. با اینکه ایران جزو 3 کشور نخست با ذخایر بزرگ گاز در جهان است، اما به خاطر ناتوانیش در توسعه میادین گازی در سالهای اخیر با کسری فزاینده آن روبرو بوده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ناپدید شدن امیر موسوی رایزن سابق فرهنگی در مصر را تایید کرد و از پیگیری این موضوع از طریق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره خبر داد.
ایشون دیپلمات نیستند، ایشون در یک برهه رایزن فرهنگی ایران بودند
چیزی که ما شنیدیم این هست که ایشون با گذرنامه عراقی وارد مصر شدن. در این حال ما طبق وظیفمون در حمایت و پیگیری حقوق اتباع ایرانی حتما موضوع رو از طریق دفتر حفاظت منافعمون در قاهره پیگیری خواهیم کرد.
برخی رسانه‌های داخلی از جمله سایت دیدبان ایران امیر موسوی را رایزن سابق فرهنگی ایران در الجزایر، مشاور اسبق وزیر دفاع و مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی ایران معرفی کردند. به نوشته این رسانه خبری، امیر موسوی در مصاحبه‌ای که با شبکه المیادین و تلویزیون‌های مصر داشته گفته که اسرائیل ناپدید خواهد شد. همچنین از امیر موسوی به عنوان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در شبکه‌های همچون العالم، المیادین و الجزیره در سالهای گذشته نام برده شده است. و اما کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد کشتار جمعی فلسطینیان در غزه را محکوم کرده و گفت اقدامات اسرائیل در غزه برای وجدان جهانی تکان دهنده است. ولکر تورک در سخنرانی افتتاحیه خود در 60th نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت از استفاده علنی مقامات ارشد اسرائیلی از الفاظ نسل کشی شوکه شده است. گلناز اسفندیاری.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه اسرائیل را به دلیل آنچه کشتار جمعی غیرنظامیان فلسطینی در غزه نامید محکوم کرد. فولکر تورک اسرائیل را متهم کرد که مانع از رسیدن کمک‌های کافی به غزه می‌شود و گفت که این کشور باید در دیوان بین‌المللی کیفری به این موضوع پاسخ دهد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از توصیف جنگ غزه به عنوان یک نسل‌کشی در حال وقوع، همانطور که صدها نفر از کارکنان سازمان ملل از او خواسته بودند، خودداری کرد. اما فولکر تورک در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه 60th جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از آنچه که استفاده آشکار از الفاظ نسل‌کشی و غیر انسانی سازی ننگین فلسطینیان توسط مقامات ارشد اسرائیل نامید ابراز نگرانی شدید کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت کشتار جمعی غیرنظامیان فلسطینی توسط اسرائیل در غزه، تحمیل رنج وصف ناپذیر و ویرانی گسترده، ممانعت از رسیدن کمک‌های نجات بخش کافی و گرسنگی برای غیرنظامیان، کشتن روزنامه‌نگاران و ارتکاب جنایات جنگی وجدان جهان را تکان می‌دهد. او با اشاره به حکم دیوان بین المللی کیفری در ژانویه مبنی بر اینکه اسرائیل از نظر قانونی موظف به جلوگیری از اقدامات نسل‌کشی است گفت اسرائیل باید در دیوان بین المللی کیفری پاسخگو باشد و شواهد همچنان در حال افزایش است. اسرائیل پیش از این اتهامات نسل‌کشی در غزه را رد کرده و به حق خود برای دفاع از خود پس از حملات مرگبار گروه افراطی حماس در 7th سال 2023 که منجر به کشته شدن 1200 نفر و اسارت 251 گروگان شد استناد کرده است. حملات اسرائیل در غزه باعث کشته شدن بیش از 60,000 نفر شده است. همزمان یک ناظر جهانی گرسنگی میگوید بخشی از این سرزمین درگیر قحطی است.
از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. پلیس ترکیه روز دوشنبه با استفاده از اسپری فلفل به حامیان حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت رجب طیب اردوغان، حمله و تعدادی از آنها را بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این درگیری‌ها در مقابل دفتر مرکزی حزب جمهوری‌خواه خلق در استانبول رخ داد، جایی که معترضان برای جلوگیری از برکناری یک مقام ارشد این حزب که هفته گذشته به دستور دادگاه صادر شده بود، تجمع کرده بودند. کمتر از 6 پیش، اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان بازداشت شد که این اتفاق بزرگترین اعتراضات خیابانی ترکیه در یک دهه اخیر را به دنبال داشت. بر اساس این گزارش روز دوشنبه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در ترکیه محدود شد، اقدامی که در گذشته نیز توسط مقامات امنیتی در زمان بی‌ثباتی سیاسی انجام شده بود. عزیزان فراموش نکنید radiofarda.com وبسایت رادیو فردا در اختیار شماست تا خبرهای بیشتری رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید.